الملك والملكوت والعظمة والجبروت والعز والكبرياء والبهاء والجلال والمهاجة والجمال والعزة والقدرة والحول والقوة. ثم الصلاة والسلام على حبيبك وجه الأكرم الله رسوله اللوح والقلم والواجب بجميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو الطارق
اگر
اگر یک سلسله اموری رو حرام فرموده، این حرمت هم به خاطر مقاصدی است که در اون اشیا هست. پس به طور کلی اعتقاد عدلیه که عبارت از شیعه امامیه باشه که ما معتقدیم خدای متعال عادل هست، معنای عدالت یعنی هر مسئله در طبقش حکمتی است، یک مصلحتی مقرر شده. حضرت بیان میکنه که خدای متعال چرا نماز رو واجب فرمود؟ به خاطر اینکه انسان رو از خودیت و خودخواهی بندازه. فلسفه نماز جلوگیری از خودخواهی انسان هست. این خودخواهی انسان به چه چیزی مهار میشه در درون انسان؟ با نماز. از دیدگاه این بزرگوار فلسفه نماز یعنی مهار کردن درون انسان ها به وسیله نماز هست. اهمیت نماز رو بیان میکنه. ریشه بدبختی ها و تمرد انسان برمیگرده به خودخواهی ها. چرا مستکبرین مستکبر شدن؟ علتش عبارت از خودخواهی. اینه که مولای متقیان در یک جمله بسیار زیبا و رسانیه رحم الله من عرف قدرن عرف من الى عین ولن یتحدث عمره. در رحمت خداست اون شخصی که خودش رو بشناس. از کجا آمده؟ به کجا آمده؟ در چه موقعیتی است؟ به طور کلی مسیر انسان چه چیزی در این عالم؟ اگر انسان این حقایق رو پیدا کرد، این انسان بهش گفته میشه انسان. ما الان در بعد حیوانیت داریم زندگی میکنیم، چون در تعریف انسان گفته شده که حیوان ناطق، یعنی یک حیوانی منتظر متفکره. فرق ما با حیوانات دیگر که اونها هم مانند ما غرایزی دارن، میخورن، میخوابن، قوه غضبیه دارن، شهویه دارن. پس فرق ما با حیوان چیه؟ این انسان ها به وسیله فکر هدایت میشن و به وسیله فکر خدا رو پیدا میکنن. هدف از تمام فلسفه احکام طهارت باطن. انسان باطن رو باید تمیز بکنه، پاک بکنه. اصل اساس و ریشه در همین مسئله است. برای روشن کردن این مقوله باید بریم ببینیم که اصلا فلسفه بعثت انبیا برای چه بوده. پیغمبران اومدن کدام نقطه کوری که در وجود انسان هست اون نقطه کور رو پر بکنن؟ wisdomo, nobilo, chie rusomo, napsomo. برای روشن شدن نکته متمرکز میشیم به حرفه های گوهربار مولا الموحدین: الا من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. الا ان من النعم سعت المال و احسن من سعت المال صحة البدن و احسن من صحة البدن تقوى القلوب. مقایسه: خدا نعمت هایی که به ما ارزانی فرموده کدوم نعمتی بالاتره؟ حضرت مقایسه میکنه، میگه درسته، فقر و ناداری بلاست، گرفتاری است، بدبختی است، اما یک بدبختی هست که از فقر هم بالاتره، ناداری بالاتره. چیه؟ مرض بدن. شما هزاران میلیون تومان پولم داشته باشید اما شب نتونه بدون دوست بخوابی، کدومش بهتره؟ آیا اون کارگر ساده‌ای که میره با کد یمین و عرق جبین یک مقدار پولی در میاره، میره کنار خیابون با اون حیابون گرفته راحت خوابیده، هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد؟ شما در یک اتاق که تنگویی هست و هزاران وسائل آسایش هم هست و اما نمیتونی راحت بخوابی، باید دوست بخوری بخوابی. اینالله مقایسه کردن نمون استعدامت بدونش بالاتره. حضرت میخواد اهمیت قضیه رو نشون بده، اونم نعمته، اما اینم نعمته، کدومش بالاتره؟ یا نه و اشد من مرض و بدن مرض و قلب. اومدی تو این عالم میخوایی زندگی رو کنی، هیچ چیزی رو تو این عالم پیدا نکردی، 60 سال 50 سال 70 سال با شک و تردید، حالا خدایی بود، پیغمبرش هست، نمادی هست، روز حسابی هست. مولا میگه که اگر قرار بشه شما مقایسه کنید بین مرض بدنی و مرض روحی، مرض روح چیه؟ شک. مرض روح چیه؟ نفاق. مرض روح چیه؟ حسد. مرض روح چیه؟ بدبینی مردم. مرض روح چیه؟ خیلی برای دیگران نخواستن. اینها انحراف روحیه، کدومش بالاتره؟ تو یک مملکتی بیمارستانهای منظم منسجم مداواها باشه اما بین افراد این جامعه نفاق حاکم بشه، اخوت نباشه، برادری نباشه، تفاهم نباشه، خودمحوری باشه، کدومش خوبه؟ کدومش بالاتره؟ بعد در پشتش ببینید که حضرت باز یک مقایسه دیگری میخواد بکنه: الا ان من النعم سعت المال. درسته، انسان اگر وسعت روحی داشته باشه این نعمت الهی است، و افضل من سعت المال صحت البدن، از اون بالاتر عبارت از اینی که انسان مال دنیا نداشته باشه اما سنیه سالم باشه.
صحیح سالم بودن به این که ارکان بدن انسان جا به جا کار بکنه، یعنی معده کار خودشو بکنه. باور کنید اگر معده کار خودشو بکنه ها، با یک نان سنگک و پنیر که انسان لذت غذا رو بخش میکنه، با تلون غذا نیست، سر یک سفره ده رقم غذا باشه، این ملاش نیست. اگر معده انسان خوب کار بکنه، روده ها خوب کار بکنه، به طور کلی دستگاه گوارشی انسان خوب کار بکنه، انسان لذت غذا رو درک میکنه. این که در دعا هست که نتبنا به اسمائنا و ابصارنا و جعلها الوارث منا، بار پروردگارا ما رو بهره‌مند بساز از این نعماتی که به ما ارزانی داشتی. گوش خدا برای چی داده؟ انسان لحن نشنوه، غیبت نشنوه، دروغ نشنوه، بره حرفهای زیبا حکمت‌آمیز دیدار کننده، با این چشمش بره به منظر طبیعت نگاه بکنه، نعمت خدا رو ببینه. باور کنید هزاران رمز و راز در این گیاهان هست، در این زیبایی های طبیعت هست. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان من لبس البهجت و الجمال. صدیقه طاهره خدا رو ستایش میکنه، میگه الحمدلله ذی الملک و الملکوت و العظمت و الجبروت و البهاء و الجلال و المهابت و الجمال. ببین در زندگی چه صحنه های زیبایی هست. ببین کنار درخت وامیستی، سبزه رو میبینی، آرامش درون پیدا میکنی، در کنار آبشارها قرار میگیریم، آبشارها به انسان دارن آرامش رو القا میکنن، کنار دریا میریم، اینا همش با تو دارن صحبت میکنن. اگر ما ارتباط با دنیای خارج نداشتیم، چرا از دیدن گل لذت میبریم؟ چرا در کنار آب احساس آرامش میکنیم؟ پس این ها همه مرتبط به هم هستند. خب حالا در مقام مقایسه از اصل مطلب ما دور نشیم، چون میخواییم در رابطه با فلسفه نماز که نماز چه چیزی رو در انسان ایجاد میکنه. خود خواهی ها رو از انسان دور میکنه. این خودخواهی ها منشأ تمام بدبختی ها هست. این که گفتن شد که خب اگر دین اسلام دین حقیست، پس چرا این همه مسلمان ها در عقب موندن و دنیای دیگران و کل پیشرفت کرد و جلو افتادن؟ البته این یک جوابش عبارت از اینه که ما مسلمان ها به برنامه های اسلام عمل نکردیم. اسلام یک مکتب، یک نظام، یک دینه. ما که وقتی از اسلام تعبیر به مکتب و نظام میکنیم، یعنی در تمام ابعاد وجودی انسان اسلام نظر داره، در بعد فردی، در بعد اجتماعی، در بعد حکومتی. متاسفانه از اون مسائلی که هنوز جامعه ما در غفلت هست، این جنجیره عظیمی که ما در روایات داریم، معارف غنی در رابطه با بهسازی و تربیت درون و بیرون، این روایت ها در لابلای کتاب ها داره خاک میخوره. ما اینا رو نیاوردیم که در زندگی روزمرمون پیاده کنیم تا بفهمیم که اگر واقعا ما اون روایات عمل می کردیم هم دنیا داشتیم هم آخرت داشتیم. این جواب اصلیه. اما از این بخش از فرمایش مولا اون چیزی که اساس هست در وجود انسان آیا اصلاح جسم یا روحه؟ روح در انسان نیاز هست، اگر او درست بشه تمام وجود انسان اصلاح پیدا کرده، یا جسم انسان؟ ای برادر تو همان اندیشه ما بقیم تو استخوان و ریشه در بود اندیشه ات گل گلشنی و بود خاری تو این گلخنی ملاک انسان به همین روح بشه. انبیاء اومدن این روح رو اصلاح کنن. هدف اصلی و اساسی انبیاء اصلاح روحه. ببینید اولویت بندی ما بکنیم انسان رو اون چیزی که در اولویت اول قرار داره روح انسانه. به خاطر همین میگه که و احسن من صحت البدن مرض القلب. میگه که بالا من صحت بدن صحت قلب، تقوای قلبی است. تو صحیح سالم هم باشی اما یک موجود مشرک باشی، منافق باشی، شکاک باشی، خدا رو پیدا نکرده باشی، ارزش وجودی نداره. گوهر معرفت روز چه با خود بکنی ورنه نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. مال دنیا رو میخواد که این دنیا رو بگیری. اون چیزی که تو رو با آخرت پیوند میده این معارف قلبیه، باورهای قلبیه. اون چیزی که با خودت میخوایی از اینجا توشه ببری باورت، اعتقادت. این اعتقادات هست که سرمایه انسان هست، سرمایه معنوی. انسان رو به خدا ارتباط میده، به قیامت ارتباط میده، به معاد ارتباط میده. پس اینها همش در گروه اینه که درون انسان پاک و طاهر بشه. در سوره مائده ذات اقدس الهی در رابطه با فلسفه وضو و تیمم در آیه ششم سلام علیکم در ذیل این آیه ششم می فرماید ما جعل علیکم من حرج لکن لیطهرکم ولی لطفا نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا میگه که چرا باید وضو بگیریم، چرا باید صورت رو بشوریم، چرا باید دستمون بخونیم. هدف از تمام اینها این نیست که شما رو به مشقت و زحمت بندازن. دین نیومده که برای شما پاپیش بشه که نظر حرکت بکنی. دین اومده به شما تکامل بده، ترقی بده، اوج بده. یعنی از حضیز منوانیت در زندگی انسانی زندگی بکنی. اگر به زندگی انسان برسی به قرب حق رسیدی. این هدف از زندگی این عالم که قرب حق میگیم، این قرب حق رو در سایه معرفت انسان پیدا میکنه. خب ما باید این معرفت رو چطور پیدا بکنیم؟ از طریق باطن، از طریق قلب. تا این قلب پاک نشه نمیتونه به لقاء الهی برسه. من کان یرجو لقاء الله
فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک به عبادت ربه احدا. شما میخواید به لقاء خدا برسید، ایمان پاک میخواد، قلب پاک میخواد. با قلب صحیح میشه انسان به خدا برسه. پس نماز روزنه است برای سلامت قلب. انسان رو از کبر بیاره پایین. شما وقتی که در مقابل قدرت مطلقه الهی واقع میشین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، من ستایش میکنم اون خدا. اولا به شما بگم که یکی از فلسفه این که گفته شده که به غیر عربی نمیشه نماز خوان، اولا معادل الفاظ عربی رو شما نمیتونید معادل پیدا بکنید مگر با تفسیر. مثلا لفظ الله، صاحب جواهر در جواهر بحث میکنه که ببینیم معادل الله چیه. بعد میگفتم خدا، خدا یعنی خود آورنده، مفهوم الله نیست. بعضی ها اومدن که یکی از اون بعضی ها عبارت خود صاحب جواهر بشه، میگه که معادل لفظ الله ایزده ممنان. بازم نمیشه بگیم که ایزد همون معادل الله. حالا چرا؟ چون الله
علم هست برای ذاتی که مستجمع تمام کمالات هست. این یک خط ترجمه میخوام، این دیگه خدا معادلش نیست، ایزد معادلش نیست. یکی از دلائلی که گفته شده که باید شما نماز رو به عربی بخونید، غنای زبان عربی است. خدای متعال بی دلیل یک زبانی رو ترویج نمیخواد بکنه. اون نکات و ظرف الفاظی که در قالب الفاظ عربی قرار میگیره در هیچ معادل لفظی نیست، مگر این که انسان بخواد تفسیر بکن. اینی که به اعتقاد حقیق ترجمه قرآن تفسیرشه. پس من ستایش میکنم کی رو؟ اون ذاتی که در برگیرنده تمام کمالات. تمام کمالات یعنی چی؟ از امام باقر سوال میشه که کمال معناش چیه؟ میگه علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، قدرت لا ضعف فی، حیات لا موت فی. خدا زنده است اما زندگیش حد نداره. ما حد داریم، محدودیم. چون محدودیم در قالب عدد می گنجیم. اما چون خدا موجود نامحدوده، در قالب اعداد نمی گنجه. اینی که وقتی که سوال میشه میگه توحید خدا توحید عددی است، امام میگه توحید عددی نیست. اگر توحید عددی باشه خدا موجود محدودی میشه، فراتر از عدده. اینی که میگه قل هو الله احد، نمیگه قل هو الله واحد. واحد در مقابل اثنان است، عب یکتاست، یعنی دیگه مثل نداره. لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا احد. خدا مثلی نداره که تا ما نشون بدیم. الان ما میگیم آقا انسان چیه؟ میگیم آها مثلشو نشون میدیم، انسان عبارت از اینا. فلان حیوان چیه؟ مثلشو نشون میدیم. لیس کمثله شیء. دومین خدایی نداریم. چرا نداریم؟ چون محاله.
نمیشه حیات مطلق در کسی باشه، فقط یکی در قابل تصوره. اینی که میگم محال، هم دو جور محال داریم. یک محالی داریم که تصورش محال نیست، مثل اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. اما یک محالی است که حتی تصورش هم محاله. شما نمیتونی برای خدا دومی تصور کنی. چطور نمیتونی تصور بکنی؟ حتی تصورش محاله، چون ذاتی که در او کمال مطلق باشه، علم مطلق باشه، قدرت مطلق باشه، حیات مطلق باشه، بیشتر از یک تا قابل تصور نیست. این معارف غنی در کجاها شما میتونید اینا رو پیدا بکنید؟ اینی که میگه روح قرآن سوره حمد، خط کل مثانی، یعنی سوره است که دو مرتبه نازل شده، یک دفعه در مکه، یک دفعه در مدینه. یکی از نامهای سوره فاتحه سبع المثانی است و یکی از فلسفه هاش اینی که لا ثلاثه الا به فاتحه الکتاب. شما اگر نماز رو بخونید، خودت دلت بخواد مثلا فرض کنیم فلان سوره رو انتخاب بکنی بخونه، نمیشه، باید حتما سوره هم رو بخونی. چرا؟ چون اصاره قرآن در سوره هم هست. شما ببینید پنج دفعه که در مقابل خدا میستید، خدا رو دارید ستایش میکنید، حمد میکنید، کدوم خدا؟ اون خدایی که رب العالمین، اون خدایی که در برگیرنده تمام صفات کمال در او هست، اون معنایی که امام باقر معنا میکنه که ما عاجزیم خدا رو اینطور توصیف بکنیم. خدایی که رب العالمین، مربیست. بابا خدا ما رو خلق نکرده مثل همین آیونی که تبادل تناسل میکنن، بچه رو تولید میکنن، میندازن تو این کوچه ها خیابونا، سرپرستی میکنه خدا. ما رو ول نکرده. چرا؟ الرحمن الرحیم. چون خدا نه رحمن الرحیم، خیلی خیلی مهربانه، خیلی خیلی دلسوزه، خیلی خیلی دلخواه انسانه. یک بند خدایی بود، خیلی زیبا میگفت، گاه بود در کنار قبر آقا علی ابن موسی رضا، گاه گفت ای خدایی که ناز همه رو میکشی. آدم فکر میکنه ای برادران، حداقل بیایید از دنیای غرب این نکته رو ما یاد بگیریم، برید تو عمق طبیعت، برید عین متن توحید رو پیدا بکنید. ما فکر میکنیم اصلا فلسفه خلقت موش چیه؟ از موش کثیف‌تر حیوانی هست؟ خدا شاهده تا اون روزی که من این فیلم رو ندیده بودم به این نکته توجه پیدا نکرده بودم. رفتن در عمق جنگل‌ها، در عمق طبیعت، از آقا علی ابن موسی رضا راوی سوال میکنه خدا چرا اینقدر موجودات متنوع رو خلق کرد؟ کرگدن به چه درد ما میخوره؟ خوک به چه درد ما میخوره؟ میگه خدا خواست قدرتشو به شما نشون بده. تنوع خلقت علامت قدرت خداست. حالا شما بیایید در این فیلم فلسفه وجودی موشها رو نشون میدن. اولا اینا با چه ابزاری رفتن تو لونه های اینا، چطور فیلم برداری کردن، این خودش یه معضل است. گاه وقت این فیلم برداری ها 5 سال طول میکشه. ما یک ذره میریم تو طبیعت خسته میشیم. بابا اینا ها دارن ذکر خدا رو پیدا میکنن، الا به ذکر الله تطمئن. اونا الان با علم به خدا رسیدن. میگه که این حیوان در عرض 25 روز حامله میشه و وضع هم میکنه. یک موش، یعنی یک موش در عرض یک سال تبدیل میشه به 60 تا موش. و این همه موش میخواد تو این عالم چطور بشه؟ این تولیدشو نشون داد که این حیوان در عرض سال یک موش تبدیل میشه به 60 تا موش. و حلقه ای که همین موش ها دارن غذای حیوانات رو تأمین میکنن نشون میداد. کلاغ ها، عقاب ها، مار ها، گرگ ها، نشون میداد گرگ، اونی که حالا در پیش ما مرده، ما میگیم که گرگ بو رو نمیفهمه. اون موقع قصه ها داستانه که تو شهر ما به ما میگفتن برای خواب کردن ما، میگفتن اگر گرگ ها بو رو میفهمیدن نسل گوسفند رو نمیذاشتن تو زمین باشه، حالا که بو رو میفهمه. نشون میداد با فیلم میاد وامیسته تمام این لونه ها اصلا زیر خاک چیدیم، از بو میفهمه که اینجا موش هست. میکن موش ها میومدن بیرون، یک دفعه 10 تا موش همینطوری بلعه میکرد. در زمستان خب جهان چون خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خویش نیکو، اگر نیک و بد بینی مبندم که هم ابلیس میباید هم آدم. پس هم موش هم ما ایدیاش داریم. به قول امروزی اکوسیستم این جهان به هم دیگه متصل، این خال ابروز. تو نمیتونه بدون موش تو این عالم باشی، تو نمیتونه بدون مگس تو این عالم باشی. آیا میدونی این مجلس ها چقدر میکروب ها رو در این عالم از بین میبرن؟ اینا کی چشم کرده؟ این توحید کی چشم کرده؟ ای کاش ما مسلمان ها میرفتیم. بیایید ببینید مولای مبتقیان در نهج البلاغه به کمیل چی میگه؟ میگه یا کمیل العلم حاکم و المال محکوم علی. دیگه چطور گفتن میخواد؟ چطور انسان رو میخوان راه نمایی کنن؟ الحمدلله رب العالمین، خدای متعال میخواد ما رو تربیت کنه، انسان بکنه، چون موجود متفکری. با فکر باید قبول کنیم، با فکر باید انسان بشیم. تمدنی که ما داریم بر طبق غریزه نیست، بر طبق فکره. تمدنی که زنبور عسل داره، تمدنی که مورچه ها دارن، بر طبق غریزه است. اما مال ما باید بر اساس فکر باشه، اراده باشه. چون اراده است، با اراده باید به عبودیت خدا برسیم و بر اساس همین نکته است خدا و تبارک الله احسن الخالقین به خودش تبریک میگه نسبت به خلقت انسان. پس اگر انسان به روح نماز، ببینید نماز چه بار معرفتی داره. خب ما چطور میتونیم این نماز به قرب حق برسیم؟ تا از خودیت خودمون بیرون نیاییم، کبرها نیاد کنار، خدا را انسان نمیتونه پیدا کنه، اون وقت بیراهه میره. در نهج البلاغه یک نکته ای هست در رابطه با مبعوث شدن حضرت موسی و هارون به طرف فرعون و تفکری که در فرعون و فرعونیان حاکمه. ببینید خودخواهی انسان ریشه تمام بدبختی هاست. حالا من یک نمونه های دیگری هم که انشاءالله براتون میگم اگر وقت اجازه بده. ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهم السلام علی فرعون و علیهما مدار السوف و به ایدیهما العصا. فرعون اجازه داد که بابا این پابرهنه ها رو اجازه بدیم بیاد، این چی میخوان بگن، اینا چه حرفی دارن، چه منطقی دارن. یک دفعه دیدم با یک لباس پشمینه حضرت موسی با برادرش هارون با یک عصای تو دستش وارد دستگاه سلطنتی فرعون میشود. وقت دارن با قاتلیت با فرعون صحبت میکنن و شرطا له این اسلمه بقی ملکه و دوام عزه، اگر ایمان بیاره و خدا سلطنتش باقی بمونه. حضرت موسی میگه میخواد سلطنتت باقی بمونه، میخواد عزتت باقی بمونه، بیا به خدا ایمان بیار. ایمان به خدا پایه تمام شرافت ها و عزت های انسانی، تو بیا ایمان بیار به خدا، همه چیز باقی میمونه. با یک مسخره نگاه کرد فرعون به این دو نفر، گفت فقال لا تعجبون من هذین، آیا نمیدید این دو نفر آدم پا برنه چقدر پررو هم هستن، حالا دارن با من شرط و شروط هم میذارن، میگن اگر تو فلان کارو بکنی خدا به فلان کار انجام میده. اون وقت به من تضمین میکنن، میگن که ملک تو عزت تو دوام پیدا میکنه. نگاه بکنید ببینید وضع اینا رو، و هما به ما سرون عجیبه، اینا دارای چنین هیکل و چنین وضعی هستن. اگر واقعا اینا آدم های فوق‌العاده‌ای بودن، از طرف خدا اومده بودن، پس چرا گردن بنده کلا ندارن اینا؟ چرا ماشین آخرین سیستم ندارن اینا؟ اینا این فرعون، این هم نهج البلاغه. اینی که مسئله خودخواهی، شکستن خودخواهی در انسان‌ها یکی از مسائل اساسی است. در روایات کثیره ما داریم از طریق آقا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق، امام متواتر، میگه اوج ایمان اینه که به این نقطه اتکا برسی، هر چیزی که برای خودت میخوایی برای دیگران هم همونو بخوایی. اگر به این نقطه اتکا رسیدی، این اوج ایمان هست. آیا ممکنه یک انسانی خودخواه بشه و به این نقطه اوج برسه؟ من چه چیزی اینو به هم میریزه؟ نماز. این خودخواهی انسان رو نماز به هم میریزه. اگر نماز رو با شرایطش انجام بدیم، اینی که امام میفرماید این قبلت قبلت ما سواها، ما در رابطه با نماز سرمایه گذاری نمی کنیم. اون عارفان راستین شیعه، سالکان الالله، اونایی که سلوک واقعی یعنی راه رحمانی رو نشون میدن، همیشه از طریق نماز نشون میدن. سعی کن نمازها رو با حضور قلب بخوان. ببینید نماز اول وقت خوندی، میبینی نه نشاط نداری، دنبال آقا رفتی، نماز جماعت هم خوندی، اما چک و سفته ها نداشت فکرت خالی بشه، یا نه دعوا داشتی با زنت، اما اصلا اون حرفا عجیبه، شیطان هم همین موقع ها سراغ انسان بیاد، اون حرفایی که مثلا فرض کنین انسان رو تحریف بکنه معمولا تو این حالا سراغه، همین شیطانه، رد پای شیطان که میگن همین هست تو انسانه. حالا انشاءالله یه بحث دیگری هم هست در رابطه با شیطان، این هم یک معارف بسیار غنیست که در قرآن اصلا شیطان چیه، اینا باید فهمیده بشه، دیدگاه قرآن در رابطه با شیطان چیه. این بشر تا به این همه ترقی و علوم رسیده هنوز نتونسته وجود جن کشف کنه، اما قرآن سوره‌ای داره به نام الجن، سوره الجن، نتونستم برسم، انکار میکنم، میگم چنین چیزی ما نداریم، اما قرآن 1400 سال قبل گفته جنی است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالا شما تازه به انسان رسیدید، جنش مونده. خیلی حقایق هست که باید برای انسان کشف بشه. پس اینه که انسان اگر بخواد به حقایق برسه، باید از خودیت خودش، از این کبرش بیرون بیاد تا بتونه به خدا برسه. به خدا رسیدن از این موانع شخصی گذشتن هست، یعنی از خودخواهی ها انسان باید بیا بیرون. این منطقی که شما میبینید ما در بچه ها داریم تنگیم کنیم، اگر بیست نیاری فلان ماشین رو برات نمیخرم، فلان چرخ رو نمیخرم، روز تعاون رو در بچه میکشیم، ما همکاری با مردم اینا همش مؤثره. باید از دوران بچگی شروع بشه. مطلب زیاد هست دیگه، من مطلب رو جمع کنم انشاءالله، اگر عمری شد یک مقداری هم در شبهای بعد انشاءالله مزاحم بشیم در این مقوله ها، که شما ببینید که بزرگان شما ائمه معصومین چه معارف غنی رو گذاشتن در اختیار ما، اما متاسفانه ما نمیتونیم از این معارف استفاده های صحیح بکنیم که هم خودمون رو بسازیم و هم جامعه رو اصلاح بکنیم. سلام علیکم.
من أهل السماوات والأرضين ببینید در این زیارتنامه شریفه مدالی که به صدیقه طاهره داده شده، اللهم صل علی امتک، خدایا درود و صلوات بفرست بر کنیز خودت. کنیز خدا بودن مقدم بر دختر پیغمبر بودنه، مقدم بر زوجه وصی بودنه. اینا همش رمز و راز داره. میدونید چرا در دعاهاش اینطور دعا میکرد صدیقه طاهره؟ اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأنک فی نفسی، اللهم الهمنا طاعتک والعمل بما يرضيک و تجنب بما يسخطک. میگه بار پروردگارا این نفس من رو در پیش خودم ذلیل کن، انسان متکبری نباشم، انسان خودخواهی نباشم. خدایا عظمت خودت رو در قلب فاطمه زنده کن. خدایا به فاطمه الهام کن، اون چیزی که رضای توست فاطمه به او عمل کنه و اون چیزی که مورد سخط توست از او دوری کنه. بزرگی فاطمه زهرا به همین حرفه ها و به همین منطق و به همین فکرهاست که انسان رو مجذوب مقام خودش میکنه. جابر بن عبدالله انصاری در کتاب کشف الغمه میگه در آخرین لحظات عمر رسول گرامی دیدن فاطمه زهرا اومد افتاد به پای رسول خدا، شروع کرد های های گریه کردن. رسول خدا چشمشو باز کرد، به یک حضرتی به فاطمه نگاه کرد، گفت فاطمه جان تو بعد از من مظلوم میشی، فاطمه جان بعد از من مستضعف میشی، تو رو ضعیف میکنم، بعد از من حق تو رو غصب میکنم، بعد از من به تو سیلی میزنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. در زنجان در این عصر جمعه به قصد توسل با آقا امام زمان یک مقداری اونجا مناجاتی داریم. حالا برادرها پیشنهاد کردن که اگر انشاءالله خسته نباشیم یک روبی هم من وقت شما رو بگیرم. وقتی که از خانه می اومدم خدا شاهده قلبم شکست، مادرم مریضه، من گفت که محمد میری منم از فاطمه زهرا دعا کنم شفای منم بخواد. بالاخره برای من مادر بود، قلبم شکست. این مجلس بیریا انشاءالله جمع شدیم اینجا دامن فاطمه زهرا چسبیدیم. منم از تک تک شماها التماس دعا دارم، هشت مرتبه ذکر شریفه امن وجیب رو به دست شفای تمام مرضا و این مادر پیر من که داره رنجور زحمت میکشه از همه تون خاضعانه التماس دعا دارم. حوائج خودتون و حوائج آقا امام زمان رو در نظر بیارید، از تک تکتون التماس دعا دارم. من رویم رو توضیح بدم، من صلوات میفرستم و من همراهی کنید با صلوات ها، بعد استغفار میگم، بعد یک مقداری از امای حتنا میگم، بعد طلب مغفرت کنیم نسبت به گناه ها، بعد در آخرم یک سلام محضر آقا امام زمان میدیم انشاءالله دعا میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم محدث قمی در کتاب شریف الباقیات الصالحات، خیلی کتاب ذی‌قیمتی است که در حاشیه مفاتیح هست، در اونجا از امام باقر روایت میکنه اگر هر روز 40 تا گناه کبیره بکنید اما اینطور با خدا استغفار کنید خدا شما رو میبخشه. در هیچ حالی نباید انسان مایوس از لطف خدا بشه، رحمت خدا بشه. این دستوری است که ائمه ما به ما میدن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال وأسأله أن يتوب علي. أستغفر الله
السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب إلهي پناهم را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی رحیمی چار سازی بینیا الهی تکیه بر لطف تو کردم الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی ای مولای من مرا شرح پریشانی چه حاجت که در حال پریشانم گواهی یا اما یجیبان از پر داده و یک شف سو اما نجیب مستر داده و یک شف سو یا الله یا الله یا الله وحدک لا شریک لک انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام و ذو الاسماء النظام و ذو العز الذی لا یرام و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كافضل ما صليت و تباركت و ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد فعال لما تريد اللهم اني اتغرب اليك بحبهم و ولايتهم اتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولي